بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه پنجاهم، تاریخ 17 آذر ماه سال 1369.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرابع قد يتوهم أن وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره، لأن من تلك الظواهر ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب. بحثر تنبیهات اربعه در رابطه با حجیت ظاهر قرآن بود. سه تنبیه رو مطرح کردیم، بقی الکلام در تنبیه چهارم. در تنبیه چهارم مرحوم شیخ انصاری دو مطلب رو در رابطه با حجیت ظاهر قرآن بیان می کنند، دو توهم رو، و این دو توهم رو رد می کنند. اما توهم اول، توهمیست از صاحب قوانین مرحوم صاحب قوانین فرموده است که شما، اشاره به بقیه اصولیین، اثبات کردید که ظواهر حجت است از باب اجماع عقلا، یا بگید بناء عقلا، فرق نداره. ظواهر مطلقا، چه ظواهر قرآن و چه غیر قرآن. چون فرموده اگر ظواهر قرآن حجت باشه، لازمش عدم حجیت ظواهر قرآن است، یعنی از وجود یک شیء عدم اون شیء لازم میاد. اینم محاله، از وجود شیء عدم شیء لازم میاد. حالا چطور بیان مطلب این است که اگه گفتیم ظاهر قرآن حجت است، معناش اینه آیات شریفی که در قرآن وجود دارد و مفاد اون آیات این است که عمل به زنون حرام است و زنون حجت نیستن. خب این آیات واجب الاتباع میشه، باید از اینا مطابقت کنیم چون ظاهر قرآن است. و ظاهر قرآن حجت است. اگر از اینها مطابقت کردیم لازمش اینه که ظاهر قرآن حجت نباشه، چون ظاهر قرآن ظنیست و این آیات میگن زنون حجت نیست. پس خلاصه این که اگه گفتیم ظاهر قرآن حجت است، لازمش اینه که ظاهر قرآن حجت نباشه و این محال. مرحوم شیخ انصاری از این توهم جواب میدن، دو جواب دارند از این توهم. جواب اولین است که ما نحن فیه از باب عام و خاص است. چگونه اگر ما یک دلیل داشتیم عام بود؟ اولا فرمود اکرم العلماء. دلیل آخر خاص بود، لا تکرم الحساب، دلیل خاص میاد این عام رو محدود میکنه. هیچ مشکلی هم وجود نداره. اینجا هم مسئله همان است. یک دلیل داریم آیات قرآنه، میگه از زنو لیس به حجته، مطلقه. خب بگید عامه، فرق نداره، حد و دورش میشه این آیات رو مثلا. بنای عقلا یا به تعبیر صاحب قوانین اجماع عقلا، میاد این عام رو تخصیص میزنه. میگه الا الظواهر، که ظواهر حجت هم. خب این چه اشکالی داره؟ میگه ظواهر حجت هم، که ظاهر قرآن چه غیر قرآن. پس اون حرف شما یک مغالطه بیش نبود. و ثانیاً می‌فرمایند این آیات شریفه که شما گفتید مانعند از عمل به ظاهر قرآن. گفتید این آیات میگن به ظاهر قرآن عمل نکنید، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب سوال میکنیم خودشون ظاهر قرآنند یا نه؟ شکی نیست اینا نص نیستن، اینا ظاهرن. پس خود این آیات میگن ما حجت نیستیم، چون آیات میگن به ظاهر عمل نکنیم و خودشون هم ظاهرن. پس خودشون میگن به خودشون عمل نشدن. پس معلوم میشه این آیات ظاهر قرآن رو شامل نمیشن. اگر کسی اشکال کنه بگه هر دلیلی به حکم تبادر شامل خودش نمیشه، چون شامل خودش نمیشه پس این آیات که میگن ظاهر حجت نیست شامل خودشون نمیشن، چون هیچ دلیلی به حکم تبادر شامل خودش نمیشه. مثلا اگر کسی گفت کل خبری کاذبون، هر چی خبر من نقل کنم دروغه، خب خود این جمله هم یک خبره، ولی اینجا این حکم شامل خود این دلیل خود این خبر نمیشه. یعنی نمیگیم خود این خبرم دروغه، میگیم غیر از این خبر شامل غیر میشه. خب اینجا هم بگیم این آیات شامل خودشون نمیشن، دلالت بر عدم حجیت خودشون نمی کنن، بقیه قرآن رو میگن حجت نیست. مرحوم شیخ جواب میدن میفرمایند تبادر میاد دلالت لفظیه رو از بین میبره، این آیات لفظاً شامل خودشون نمیشن، ما قبول میکنیم، ولی اینجا غیر از دلالت لفظیه ما یک دلیل عقلی هم داریم که اون تنقیح منات است. ما کار به دلالت لفظی نداریم، ما میگیم ملاکی که خداوند فرموده است به ظواهر عمل نکنید، این است که ظواهر مفید علم نیستند، مفید ظنند. هر جا این منات و این ملاک باشه در هر لفظی که این علت باشه اون لفظ حجت نیست. اون لفظ حجت نیست، یعنی هر لفظی که مفید زن باشه. خب این ملاک در خود این آیات وجود داره، یعنی این آیات مفید زن فقط هستن، مفید علم نیستن. پس ملاک عدم حجیت رو دارند، بنابراین حجت نخواهند. پس خلاصه کلام این شد که ما باید بگیم این آیات عام هستند و تخصیص خوردن، یعنی شامل ظواهر قرآن نمیشن. به الله اگر بگیم شامل ظاهر قرآن میشن، حجیت خودشون هم از بین میرن. این یک توهم. توهم دوم هم چیزی نداره، اشاره میکنیم بهش، مثل زیاد نداره. توهم دوم این است که بعضی دیگر از علما در باب ظواهر قرآن خیلی تفریط کردند، اونها گفتن ظواهر قرآن اصلا ظنی نیست بلکه علمی و قطعی است. چرا علمی است؟ چون دلیل حجیتشون یقینی و علمی است. چون بنای عقلا و اخبار متواتر یقینی هستند، یقینا میگن ظاهر قرآن حجت است. وقتی دلیلشون یقینی بود، خود ظواهر قرآن میشن علمی و یقینی. پس از تحت اون آیاتی که میگن عمل به زن حرام است، ظواهر قرآن تخصصا خارجن، خروج موضوعی دارن. ظواهر قرآن ظنی نیستن، یقینی هستن. چون یقینی هستن، ربطی به اون آیات زنون دیگه ندار. مرحوم شیخ می فرماین فیه ما لا یخفا، همین قدر نیاز به جواب نداره این توهم. معلومه واضح الفساده، به خاطر این که درست دلیل حجیت قرآن یقینی و قطعی است، ولی مگه این باعث میشه که ظاهر قرآن یقینی و علمی بشه؟ این دو ربطی به هم ندارن. درست مثل خبر واحد دلیل قطعی داریم در حجیتش، ولی خبر واحد مفید علمه؟ مفید علم نیست. پس بنابراین این توهم دوم هم حرف باطلی خواهد بود. الرابع قد يتوهم ان وجوب العمل بالظواهر الكتاب بالاجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره. تنبیه چهارم، عرض شد دو تا توهمه. توهم اول این است که قد يتوهم، گاهی توهم شده است. مرحوم محقق قمی صاحب قوانین فرموده ان وجوب العمل به ظواهر الكتاب، این که ما واجب است عمل کنیم به ظواهر کتاب بل اجماع، مراد از این اجماع یعنی اجماع عقلا، یعنی همون بنای عقلا که قبلا توضیحش دادیم. بنای عقلا بر این است که به ظواهر عمل میکنن و از جمله ظواهر، ظواهر قرآنه. اگر ما بگیم ظواهر قرآن حجت با بنای عقلا، این مستلزمون لازمش این است، مستلزم است لعدم جواز العمل به ظاهره. این مستلزم اینه که به ظاهر قرآن عمل کردن جایز نباشه. وجوب عمل به ظاهر قرآن مستلزم عدم جواز عمل به ظاهر قرآن میشه. چرا؟ لأن من تلک الظواهر، به خاطر این که از ظواهر قرآن است ظاهر الآیات ناهیت عن العمل بالظن مطلقا. از ظواهر قرآن، از ظاهر آیاتی که نهی میکنن ما را از عمل بالظن مطلقا، حتی ظواهر کتاب، این آیات مطلقه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، چه ظن حاصل از ظاهر قرآن باشه یا خبر باشه یا قیاس باشه یا غیره باشه. پس بنابراین تا گفتیم ظاهر قرآن حجته، این آیه حجته. این آیه که حجت باشه، لازمش اینه که ظاهر قرآن حجت نباشه. و فیه دو جواب میدن. جواب اول، این فرض وجود دلیل علی حجیت الظواهر، موجب لعدم ظهور الآیات الناهیه فی حرمت العمل بالظواهر. دقت کنید، چنان که لا تکرم الفساد میامد ظاهر اکرم العلماء رو توجیه میکرد، لا تکرم الفساد میگفت اکرم العلماء عام نیست، شامل همه علماء نمیشه. اینجا همینه، ما دلیل داریم برای که ظواهر حجته، دلیل ما بنای عقلاست، بنای عقلا میاد اطلاق این آیات رو تخصیص میده، تقیید میکنه و فیه و در این توهم و استدلال است. دو اشکال، یک، ان فرض وجود دلیل، ما فرض کردیم، شما هم گفتید دلیل وجود داره بر حجیت ظواهر، همون اجماع و بنای عقلا باشه، پس دلیل وجود داره بر حجیت ظواهر، حالا این دلیل موجب لعدم ظهور الآیات الناهیه، این میاد ظهور آیات رو تقیید میکنه، این موجب است برای عدم ظهور آیاتی که نهی میکنن، عرض کنم که بله، این موجب است برای عدم ظهور آیات ناهیه، آیات ناهیه ظهور نداشته باشه در چی؟ فی حرمت العمل بالظواهر، این که اون آیات در حرمت عمل بالظواهر ظهور نداره. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، یک الا داره، یک استثناء داره در کنارش، الا الظواهر، ظن حاصل از قیاس حجت نیست، ظن حاصل از استحسان حجت نیست، ظن حاصل از مثلا سنت حجت نیستش، الا ظواهر، الا عمل به ظواهر، که در عمل به ظواهر ما دلیل داریم بنای عقلاس بر این که حجته. یک جواب، ما ان ظواهر الآیات الناهیه، جواب دوم، با این که ظواهر آیات ناهیه لو نهزت للمنع عن ظواهر الكتاب، اگر ظاهر ان الظن لا یغنی من الحق شیئا لو نهزت، اگر قائم بشه برای منع از ظواهر کتاب، اگر بتونه منع کند ما را از حجیت ظواهر کتاب، لمنعت عن حجیت انفسها، هر آینه منع میکنه از حجیت خودش. شما میگید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا شامل ظاهر قرآن میشه، خب ما سوال میکنیم خود این دلیل نص یا ظاهره؟ خود این آیه شک نیست ظاهر نص نیستش، وقتی ظاهر بود پس لازمش اینه که خود این آیه میگه خودم حجت نیستم، پس این آیه اصلا قابل استناد نخواهد بود. الا ان یقال، اون انقلت که ما از خارج توضیح دادیم، اگر کسی بگه ظاهرا تبادر میکنه از هر دلیل که دلیل شامل خودش نمیشه، الا ان یقال انها لا تشمل انفسها، الا این که گفته بشه که این آیات شامل خودش نمیشه، پس بنابراین دقیقا این عرض کنم که کلام اجمال داره توضیح دادیم، کسی از خارج بگه به حکم تبادر هر دلیلی شامل خودش نمیشه، مثال زدیم، کسی میگه کل خبری کاذبون، تمام اخبار من دروغه، هرچی میگم دروغه، این کلام شامل خود این عرض کنم لفظ نمیشه، یعنی این لفظش درسته. یا بعضی ها مثال میزنن، مثال عرفی میزنن که عرض کنم که دلیل شامل خودش نمیشه، میگن اگر مولا چوبی داد دست عبدش گفت دم در خونه بیست، هر کی از در وارد شد با این چوب بزن تو سرش، خب اگه خود مولا هم وارد شد باید بزنه تو سرش، نه دیگه، این دلیل به حکم تبادر خود مولا رو شامل نمیشه برد، لذا اینجا هم کسی بگه دلیل شامل خود این آیات نمیشه، پس این آیات حجت هم. خب مرحوم شیخ میفرمایند فتعمل، فتعمل جواب از این انقلت ما از خارج توضیح دادیم، فتعمل اشاره به این مسئله داره که ما قبول میکنیم به حکم تبادر این آیات شامل خودشون نمیشنن به دلالت لفظیه، چون تبادر در رابطه با دلالت لفظی است، به حکم تبادر این آیات به دلالت لفظیه شامل خودشون نمیشن، ولیکن به تنقیح منات چطور؟ میتونیم ما دلیل عقلی درست کنیم اینجا، بگیم ملاک عدم و حجیت زنون اینه که مفید علم نیستن، پس هر لفظی که مفید علم نبود حجت نیست، خود این آیه مفید علم نیست پس حجت نخواهد بود. الا ایام مستدل چاره ای نداره، باید بگه این آیات شامل ظاهر قرآن نمیشن، بلا اگر بگه شامل ظاهر قرآن میشن لازمش اینه که خود این عرض کنم که آیاتم حجت نباشه. این توهم اول تمام شد. و به ازای هذا توهم، توهم عن خروج ظواهر الكتاب عن الآیات الناهیه لیست من باب تخصیص بل من باب تخصص، در مقابل این توهم اینها افراد کرده بودن، گفته بودن آیات شامل ظواهر قرآن می شود، بعضی ها از اون طرف تفرید کردن در مقابل این توهم، توهم دیگری که اون توهم این است که خروج ظواهر کتاب از این آیات ناهیه از باب تخصیص نیست اصلا. شما گفتید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تخصیص خورده الا ظاهر کتاب، ظاهر کتاب حجت به بنای عقلا. بعضی میگن اینجا خروج ظواهر از این آیات از باب تخصیص نیست بل من باب تخصص، بلکه ظواهر قرآن از تحت این آیات خارجن تخصصن، تخصصن یعنی خروج موضوعی دارن، یعنی ظواهر قرآن قطعی هستن، وقتی قطعی بودن این آیات شامل این موارد نمیشدن. لأن وجود القاطع على حجیتها، به خاطر اینکه وجود دلیل قطعی بر حجیت ظواهر قرآن، یخرجها عن غیر العلم الى العلم، خارج میکند ظواهر قرآن را از غیر علم به علم، یعنی دلیل قطعی داریم برای که ظاهر قرآن حجته، این دلیل باعث میشه که ظاهر قرآن هم علمی بشود، قطعی بشود. ظاهر قرآن مفید قطع و مفید علم باشد، وقتی مفید علم بود ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا میگه ظنون حجت نیست، ظاهر قرآن مفید علمه، پس خروج موضوعی داره تخصصا از تحلیل آیات خارجه. و فیه ما لا یخفا، شاید عرض کنم که مرحوم شیخ انصاری میفرمایند در این توهم است، عرض کنم که چیزی که مخفی نیست، توهم ظاهر الفساده، از خارج توضیح دادیم علتش اینه که ولو دلیل قطعی بر حجیت ظواهر قرآن داریم، ولی اون دلیل قطعی نمیتونه باعث بشه ظاهر قرآن تبدیل به نفس بشه، ظاهر قرآن علم بشه، نه، دلیل قطعی میگه همین ظاهر با یک ظاهره قطعا حجته. و اما تفسیر الاخر فهو الذی یظهر من صاحب القوانین فی آخر مسئله حجیت الکتاب. در ابتدای بحث حجیت ظواهر ما گفتیم که ظواهر حجت است به بناء عقلا، ولی اونجا گفتیم در مسئله چند تفصیل وجود داره که دو تفصیلش مهم است. تفصیل اولین بود که ظواهر حجت است مگر ظاهر قرآن، که اخباری این میگفتن، حرفاشونو گفتیم، ادلهشونو ذکر کردیم، مطلب اونها باطل شد. تفصیل دوم مربوط به صاحب قوانین است. ایشون فرموده است ظواهر حجت است در حق کسانی که مخاطب مستقیم و مقصود بالافهام هستند، ولی در حق غیر اونها ظواهر حجت نیست. مرحوم شیخ انصاری در رابطه با این تفصیل چند مطلب رو ذکر می فرمایید. مطلب اول اصل تفصیل رو بیان می کنه. مطلب دوم شیخ انصاری دلیل اقامه می کنند بر این تفصیل، یه دلیلی براش می تراشن و درست می کنند. مطلب سوم خودشون از این دلیل جواب می دن. مطلب چهارم یک دلیل ذکر می کنند برای حجیت ظواهر مطلقا، چه برای مخاطب مستقیم یا غیر مستقیم، برای همه. مطلب پنجم در پایان این بحث اشاره می کنم به سه چهار تفصیل دیگر در مسئله حجیت ظواهر. پس پنج مطلب رو به طور کلی ذکر می کنم که اگه بتونیم در عرض یک هفته تموم کنیم این پنج مطلب رو خیلی کار کنیم. خب اما ذکر کلام و تفصیل صاحب قوانین، صاحب قوانین می فرماید ابتداءً کلمات و الفاظ و کتب بر دو قسمت، یک نوع کتابها کتابهای علمی، کتابهایی که مخاطب مستقیم نداره، دانشمند یک فرمول و قانون رو به طور کلی می‌نویسه، منطق، ریاضی، فیزیک، هندسه، اینا. صاحب قوانین فرموده این کتب در حق همه حجت است، چون برای همه نوشته شده، مخاطب مستقیم نداره. هر کی خان فهمید ظاهرش برای او حجت. ولیکن کتبی داریم که این کتب مخاطب مستقیم دارن، مثل روایات، مثل آیات قرآن. روایات و آیات قرآن در حق مخاطبین مستقیم، کسانی که خطاب به اونهاست، یا به عبارت خود صاحب قوانین در حق مقصودین به افهام، کسانی که متکلم قصد داره مطلب رو به اونها تفهیم کنه، در حق اونها
حجت است ولی اگر کسانی که مخاطب مستقیم نیستند مثل ما که در اون زمان معدوم بودیم، این افراد ظاهر آیات و روایات در حق اونها حجت نیست، بلکه اگر بخوان از ظاهر آیات و روایات حکم به دست بیارن باید با کمک دلیل انسداد باشه. بدون کمک از دلیل انسداد ظاهر کلام برای ما حجت نیست چون مخاطب مستقیم نبوده. این خلاصه نظر مرحوم صاحب قوانین. این سه چهار خط رو بخونیم تا به دلیل برسیم. و اما تفسیر الاخر فهو الذي يظهر من صاحب القوانين في آخر مسألة حجية الكتاب. مرحوم صاحب قوانین در دو جا این مسئله رو متعرض میشن، البته بیشتر از دو جا هستش. مرحوم شیخ میفرمایند در دو مورد، یکی مسئله حجیت قرآن در بحث حجیت کتاب صفحه 400 قوانین 398 تا 400 این بحث رو متعرض میشن، و فی اول مسئله اجتهاد و تقلید و در جلد دوم قوانین که چاپ نشده در اول مسئله اجتهاد و تقلید هم اونجا ایشون مسئله رو متعرض میشن. اون تفصیل چیه؟ و هو الفرق بین من قصد افهامه بالکلام. ایشون در حجیت ظواهر فرق گذاشته بین کسانی که قصد شده است افهام اون فرد به کلام، کسی که مقصود مولا این بوده که کلام رو به او بفهمانه که او سائل مخاطبش بوده، پس ظاهر حجتون به نسبت الی من باب ظن الخاص، پس ظاهر حجت است نسبت به او از باب ظن خاص، یعنی دلیل خاص داریم برای این که این ظاهر برای او حجته. سوا اون کان مخاطبن که اون مقصود به افهام مخاطب باشه مثل آیات و روایات و خطابات شفاهیه، و چه مطلق مردم باشن مقصود به افهام مثل کتب علمی. سوا اون کان مخاطبم چون مقصود به افهام مخاطب باشه چون چه در خطابات شفاهیه اینجوریه، املا یا نه مقصود به افهام مخاطب نباشه بلکه عموم مردم باشن، کما فی ناظر فی الکتب المصنفه، چون چه در کسی که نگاه میکند به کتبی که تصنیف شده تألیف شده لرجوع کل من ینظر الیها، کتبی که کتب علمی که تصنیف شده برای این که هر کسی دلش میخواد به این کتب مراجعه کنه. خب کتابی که مخاطب مستقیم نداره، کتابی که علمی است قانون کلی رو نوشته برای هر کسی که استفاده کنه، پس مقصود به افهام طرف عموم مردم بودن، پس کتب علمی برای عموم مردم حجته. ولی دقت کنید ایشون میگه عرض کنم ظواهر آیات و روایات از قسم اول یعنی مخاطب مستقیم داره. خب حالا ایشون فرق گذاشته بین مقصود به افهام که مقصود به افهام تارتا عموم مردم هم در کتب علمی، تارتا مخاطبین مستقیم هم در عرض کنم کتابات شفاهیه، و بین من لم یقصد افهام و بوبل خطاب. فرق گذاشته بین مقصودین عرض کنم به افهام و بین کسانی که قصد نشده از افهام اون افراد به خطاب، که امثالنا مثل امثال ماها که در زمان ائمه نبودیم به نسبت الى اخبار ائمه، نسبت به اخبار ائمه علیهم السلام از صادرت عنهم فی مقام الجواب عن سؤال سائلین، اخبار ائمه یک صادر شده در مقام جواب از سؤال سائلین. زراره میاد از امام سؤال میکنه شک بین دو و سه چکار کنم، امام میفرماد کنم کار رو انجام بده. زراره میگه یقین داشتم حالا شک دارم چه کنم، امام میفرماید لا تنقض الیقین بالشک. اینجا مخاطب مستقیم حرف امام چیه؟ زراره است. پس این کلام مخاطب مستقیم داره نسبت به ما حجت نخواهد بود. و بالنسبه الى کتاب العزیز، ایشون میفرماد کتاب عزیز قرآن هم مخاطب مستقیم داره، همون کسانی که آیات رو از پیامبر میشنیدن. اما بنابر این دو مبنا که هر دو مبنا رو خود صاحب قوانین قبول داره، بناء علی عدم کون خطابات موجهه الینا، بنابر این که خطابات قرآن متوجه ما نباشه، که صاحب قوانین همین حرف میزنه میفرماد خطابات قرآن متوجه به آن نیست، ما مخاطب مستقیم قرآن نیستیم، و عدم کونی من باب تألیف للمصنفین، و اینکه قرآن از باب تألیف مصنفین و کتب علمی نیست که مخاطبش تمام مردم باشن، قرآن مخاطب مستقیم داره، چون مخاطب مستقیم داره نسبت به اونها حجته. خب بنابراین پس ظهور لفظی لیس حجتا حین اذن لنا، پس ظهور لفظی نمی باشد حجت برای ما الا من باب ظن المطلق، مگر از باب ظن مطلقی که ثابت می شود حجیت او در نزد انسداد باب علم. یعنی صاحب قوانین می خواهند بفرماید اگر ما بخوایم از ظاهر قرآن استفاده حکم کنیم، از ظاهر روایات استفاده حکم کنیم، باید از عرض کنم دلیل انسداد کمک بگیریم، بدون دلیل انسداد نمی توانیم از ظاهر قرآن کمک بگیریم. پس ظهور لفظی حجت نیست برای ما مگر از باب ظن مطلق، یعنی ظن خاص نیست که دلیل خاص داشته باشیم برای که برای ما حجت است، اون چنون ظن مطلقی که ثابت شده حجیتش در نزد انسداد باب علم. ظواهر قرآن و روایات با کمک دلیل انسداد میتونیم ما ازش برداشت و حکم کنیم، بدون کمک دلیل انسداد ظواهر قرآن و روایات برای ما حجت نیست. حالا چجور از دلیل انسداد کمک میگیریم برای حجیت ظواهر قرآن و روایات در جای خودش خواهد آمد و یمکن و توجیه و حاضر تفسیر. اجازه میدید یک کمی وقت بابیه اشاره به مطلب بکنیم و افتاد شد. مطلب دوم، مرحوم شیخ انصاری یک دلیل ذکر میکنند برای کلام صاحب قوانین. در کلام صاحب قوانین فقط مدعا ذکر شده و دلیل مطرح نشد. مرحوم شیخ انصاری میخوان دلیل ذکر کنن برای حرف صاحب قوان. البته بعد دلیل تموم بشه ما یه تحقیقی داریم اشاره میکنیم که این دلیل از خود شیخ انصاری نیست، ایشون از کجا گرفتن بحثشو میکنیم. فعلا دلیل شیخ انصاری برای توجیه حرف صاحب قوانین مرکب از سه مطلب و سه مسئله. چون یک دلیل یک صفحه‌ای حدوداً، یک صفحه خورده دلیل حرف صاحب قوانین رو ذکر می‌کنه، البته همش اکثرا عبارت پردازی. قبل از بیان این دلیل اشاره به یک مقدمه کوتاه. اون مقدمه این است که در حجیت ظواهر بین علما اختلاف است. ملاک در حجیت ظواهر چیست؟ ما چرا میگیم ظاهر حجت؟ سه قوله در مثلا. بعضی از علما میگن ظاهر حجت است از باب تعبد،
یعنی به هر ظاهری برخورد کردی، چون عقلا به ظاهر عمل میکنن، ما هم تعبدن به این ظاهر باید عمل کنیم، چه مفید زن باشه یا نباشه و چه مفید زن نوعی باشه یا زن شخص. ظاهر حجت هست، تعبد هست. یک قول دومین است که ظاهر حجت است از باب ظن نوعی که در اصول مظفر خونده اید، به این معنا که هر کلامی که در نزد نوع مردم، آدمای عادی، عموم مردم که وسواس نیستن، قطاع نیستن، هر کلامی که مفید زن باشه، این کلام حجت است. ولو برای خود من مستقیما ظن شخصی از این کلام پیدا نشد. اینم مبنای دوم. مبنای سوم، بعضی ها قائلن ظاهری حجت هست که مفید ظن شخصی باشه، هر کلامی که شخص من از این کلام ظن به حکم پیدا کردم، این کلام حجت هست و الا اون کلام حجت نخواهد بود. خب این مقدمه دیگه فکر میکنم خسته شدید. بله، سه مطلبی رو که در دلیل صاحب قوانین دارن فردا اشاره میکنم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.